روزی به هنگام غروب از گوشه اتاق به سمت میز می رود و زیر تابش نور می گوید چه خوب است که همه با هم در بهشت به سر می بریم. نمی داند که زنده است و مجبور است آنقدر آواز بخواند تا روزی که بمیرد. هیچ مرضی برای مردن به کمکش نخواهد آمد. تا 2 سال پس از مرگ لولا از کمربند استفاده نمی کردم. گوش خراشترین صداهای شهر به من آرامش می داد. هر وقت تراموا و کامیونی نزدیک می شد، صدای تلق و تلوقش حس خوبی به من می داد. زمین زیر پاهایم شروع به لرزیدن می کرد. هوس می کردم با آن چرخهای بزرگ مسابقه بدهم و این بود که در آخرین لحظه از خیابان رد می شدم. نمی دانستم اقبالم مرا به آن طرف خیابان می رساند یا نه. اختیار را به عهده چرخها می گذاشتم. لحظه میان گرد و خاک گم می شدم. موهایم بین اقبال و مرگ دست و پا می زد. به آن طرف خیابان می رسیدم و خنده سر می دادم. من بردم. اما صدای خندم از بیرون جایی در دور دست ها به گوش می رسید. اغلب به فروشگاهی می رفتم که در ویترینش کاسه های فلزی پر از زبان گوسفند و جگر و قلوه بود. فروشگاه سر راهم نبود و مجبور بودم سوار تراموا بشوم. داخل فروشگاه سرزمین چهره مردمان به عظیمترین حد ممکن می رسید. مردها و زنها زنبیلهای پر از خیار و پیاز در دست داشتند، اما من آنها را با درختانی توت در چهره یادگاران سرزمینهاشان می دیدم. همیشه فردی همسن و سال خودم را زیر نظر می گرفتم و به دنبالش راه می افتادم و همیشه سفرم به آپارتمانی در حومه شهر منتهی می شد. همیشه آنقدر از میان خارزارهای بلند می رفتم تا به دهی می رسیدم. اینجا و آنجا میان خارزارها جالیزهایی بود از گوجه فرنگیهای سرخ رسیده و شلغمهای سفید. جالیزها زمینهای بی حاصلی بیش نبودند. بادمجانها را وقتی می دیدم که دیگر آنها را له کرده بودم. بادمجانها مثل مشتی توت سیاه برق می زدند. با خود فکر کردم دنیا برای هیچ کس نمی ایستد. مجبور نبودم که راه بروم، بخورم، بخوابم و یکی را با ترس دوست بدارم. به سلمانی نیاز نداشتم، به ناخونگیر نیاز نداشتم. قبل از بودنم هیچگاه دکمه ای را گم نکردم. پدر هنوز درگیر جنگ بود و زندگیش میان آوازخوانی و کشتگیاهان می گذشت. مجبور نبود عشق بورزد. با سبززار سرگرم بود. هر بار که از جنگ باز می گشت و آسمان ده را می دید، دوباره تبدیل می شد به همان کشاورز ساده و کارهایش را از سر می گرفت. بازمانده جنگ گورها ساخته بود و حالا نوبت آن می رسید که مرا بسازد. مرا درست کرد. من فرزند او شدم و مجبور به این که در مقابل مرگ قد بکشم. با من حرف نمی زدند، دعوایم می کردند. پشت دستم می کوبیدند و بعد به چشمهایم زل می زدند تا واکنشم را دریابند. اما هیچگاه کسی از من نپرسید که دوست داشتم در کدام خانه، در کجا، بر سر کدام میز، به روی کدام تخت و در کدام کشور راه بروم، بخورم، بخوابم و یا یکی را با ترس دوست بدارم. همه کلمات محکم به ذهنم بسته شده بود و هرگز هم باز نمی شد. می باید کلی با خودم کلنجار می رفتم تا کلامی از دهانم خارج شود. دوست داشتم از لولا حرف بزنم، اما دختران اتاقک مکعبی شکل می‌خواستند که ساکت شوم. دخترها دریافته بودند که بدون لولا ذهنشان آسوده تر است. در اتاقک مکعبی شکل، تخت لولا جای خود را به یک میز و صندلی داده بود. روی میز گلدانی کوچک قرار داشت با چند شاخه بلند از قنچه‌های کوتاه رز و برگ‌های ظریف و نوک‌تیز که از پارک آشفته چیده شده بود. ریشه سفید شاخه ها در آب بود. در اتاقک مکعبی شکل دخترها راه می رفتند و می خوردند و می خوابیدند و از اینکه در مقابل برگهای لولا آواز بخوانند هیچ واهمه‌ای نداشتند. دوست داشتم دفترچی لولا را به ذهن بسپارم. ادگار، کرت و جورج به دنبال یکی از هم اتاقی های لولا می گشتند. بعد از آن روزی که در تریا با هم آشنا شدیم هر روز آنها را ملاقات می کردم. نمی توانستم دفترچه لولا را به ذهن خودم بسپارم. آنها به خودکشی لولا مزنون بودند. برایشان از ککهای درختی، گوسفندان با پاهای سرخ، درختان توت و سرزمین چهره لولا گفتم. وقتی در تنهایی و در ذهن خود به لولا فکر می کردم، خیلی چیزها از خاطرم می رفت. وقتی برای آنها حرف می زدم، همه چیز به خاطرم باز می گشت. از نگاه خیره چشمهایشان بود که آموختم که چگونه افکار خود را بخوانم. تمام جملات گم شده دفترچه لولا را در لابلای ذهنم یافتم. لابد تمام جملات را بلند گفته بودم و ادگار همه را در دفترچه‌اش نوشت. ادگار، کرت و جورج در خوابگاه پسران آن سوی پارک آشفته ساکن بودند. به همین دلیل گفتم دفترچه تو هم یکی از همین روزا نیست و نابود خواهد شد. اما ادگار گفت ما در شهر یک آلونک امن در یک باغ متروک داریم. کرت گفت دفترچه را میذاریم داخل یک کیسه و از سرپوش چاه آویزونش میکنیم پایین. همگی خندیدند و مدام میگفتند ما. جورج گفت به یک قلاب کوچک آویزونش میکنیم. چاه داخل آلونکه. صاحب باغ از اون آدماییه که هیچ کس به شک نمیکنه. کتابارم اونجا نگه میداریم. اینها را کرت گفت. کتابهای پنهان شده در آلونک از دور دست ها آمده بودند. اما همه چیز را میدانستند. سرزمین چهره های مردم این شهر را، تمام گوسفندان حلبی و تمام هندوانه های چوبی را و تمام دعواها و خنده های مستانه میکده را می شناختند. پرسیدم صاحب آلونک کیه؟ و بلافاصله دریافتم که نمی خواهم چیزی بدانم. ادگار، کرت و جورج ساکت شدند. چهرهشان در هم رفت و در گوشه سفید چشمهایشان جایی که رگهای کوچک به هم می پیوست برق سکوتی استرابالود درخشید. برایشان از سالن اصلی گفتم. آن ضربه به سان کفشی غول پیکر که در خلال کف زدن دستها از دیوار بالا رفت و برایشان از صدای نفسهایی گفتم که میان نیمکتهای چوبی می پیچید. آن زمان که دستها برای شمرده شدن بالا رفته بود. همانطور که حرف می زدم، احساس کردم چیزی مانند هسته گیلاس به روی زبانم چسبیده است. حقیقت در انتظار آن بود تا خودم را نیز به حساب بیاورم. تا انگشتم را روی گونه خودم هم بگذارم. اما نتوانستم کلمه هزار را به زبان بیاورم. نتوانستم چیزی راجع به نوک حلبی کبوتری بگویم که به سنگ ریزه ها نوک می زد. برایشان از تخته خرک و پرش میان ماسه ها گفتم، از مربی که تن را لمس می کرد و آب می نوشاند. از کلید چمدان که در کشباف زیرپوشم پنهان کرده بودم. ادگار قلم به دست گوش می کرد. اما چیزی در دفترچه‌اش نمی نوشت. و من فکر می کردم که او هنوز منتظر بیان حقیقت است. لابد فهمیده بود که چیزی را پنهان می کنم. و بعد گفتم او اولین مرد زندگی من است که پیراهنی پاکیزه به تن دارد. و ادگار این را نوشت و بعد گفتم همه ما برگ داریم و جورج گفت اینقدر ذهنت را درگیر این موضوع نکن. می توانی جملات لولا را به زبان بیاوری اما نمی توانی بنویسیشان. من نمی توانم. جملات لولا به رؤیا می مانستند. به کلام می آمدند اما به روی کاغذ نه. همین که شروع به نوشتنشان کردم از میان انگشتانم دود شدند و به هوا رفتند. اطلاعات کتاب‌های داخل آلونک بیش از آنی بود که من فکر می‌کردم. با کتاب‌ها به گورستان رفتم و روی نیمکتی نشستم. آدم‌های پیر یکی پس از دیگری به زیارت گوری می‌آمدند که روزی از آن خودشان می‌شد. گلی همراه نداشتند، هرچند گورها پوشیده از گل بود. اشکی نمی‌ریختند، نگاهشان در هوا معلق می‌ماند. گاهی یکی از آنها دستمالی از جیب در می آورد، خم می شد و غبار را از کفشش می تکاند. بند کفشهایش را سفت می کرد و دستمال را دوباره در جیبش می گذاشت. اشکی نمی ریختند چون نمی خواستند گونه هایشان را به زحمت بیندازند. چون چهره خودشان در قاب عکسی گرد بر سنگ گور به چشم می خورد. خود را پیشا پیش فرستاده بودند و منتظر روزی بودند که به ملاقات با خود در گور نایل شوند. روزی که هیچ کس نمی دانست کی از راه می رسد. نام و تاریخ ولادتشان بر سنگ گور حک شده بود. یک کف دست جای خالی انتظار تاریخ مرگ را می کشید. هیچگاه مدتی طولانی در گورستان نمی ماندند. ملاقات کنندگان از میان باریک راهی گلکاری شده به بیرون رفتند و نگاه سنگهای گور و من آنها را تا به آخر بدرقه کرد. بعد رفتنشان سنگ صیقلی گورها همرنگ روز گرم تابستانی شدند که از بار پشته گلها سست و سنگین شده بود. اینجا بیرون شهر تابستان حال و هوایی متفاوت داشت. تابستان گورستان اهمیتی به بادهای سوزان نمی داد. در سکوت آسمان را به کناری می زد و آن بالا مردگان را می پایید. در شهر مردم معتقد بودند که هوای بهار و پاییز برای پیرها مضر است. اولین گرما و اولین سرما آنها را از پای در می آورد. اما اینجا تابستان بود که دام خود را گسترانده بود. تابستان خوب می دانست که چطور پیرها را روزی پس از روزی دیگر به پشته گل بر گوری بدل کند. برگ‌ها بار دیگر جوانه می زنند. آن هنگام که پیر و چروکیده می شویم، چرا که عشق سپری شده است. لولا در دفترچه‌اش می نویسد. جملات لولا در ذهنم پیچ و تاب می خورد. نفسم را به آرامی بیرون دادم تا در بیان جملات دچار لکنت نشوم. آخر جملات در پشت برگ‌های لولا مخفی بودند. یاد گرفته بودم چگونه در خیابان‌ها پرسه بزنم. گدایان را می شناختم. ناله و نفرینشان، علامت صلیب، خدای برهنه، شیطان ژنده پوش، دست‌های فلج و پاهای قطع شدهشان برایم آشنا بود. دیوانگان را در سراسر شهر می شناختم. مردی با پاپیون سیاه و دستگلی پلاسیده در دست کنار فواره خشکیده وسط میدان ایستاده بود و به بالای خیابان جایی که زندان قرار داشت نگاه می کرد. سالها بود که این کار را می کرد. با او که حرف زدم گفت الان وقت حرف زدن ندارم. زنم هر لحظه ممکنه سر برسه. شاید دیگه منو نشناسه. سالها بود که این حرفها را تکرار می کرد. گاهی اوقات وقتی از آمدن زنش می گفت یک نفر واقعا از بالای خیابان به این سو می آمد، اما نه زنش، که یک پلیس یا یک سرباز. تمام مردم شهر می دانستند که زنش مدتها پیش زندان را ترک کرده بود. او اکنون در گورستان در گور خود خفته بود. ساعت 7 صبح ردیفی از اتوبوس با پرده های آویخته خاکستری به پایین خیابان سرازیر می شدند. خیابان در واقع سربالایی نبود، انتهای خیابان همسطح میدان و فواره وسطش بود. اما مردم خیابان را سربالایی می پنداشتند. شاید همچون زندان در ابتدای خیابان بود و فقط نیروهای پلیس و سربازها به آنجا آمد و شد داشتند، مردم خیابان را سربالایی می خواندند. وقتی اتوبوس‌ها از کناره فواره وسط میدان می‌گذشتند، می‌توانستی انگشت‌های زندانیان را از لابلای پرده‌ها ببینی. صدای پارس سگ‌ها سر و صدای موتورهای در حال حرکت اتوبوس‌ها را فرو می‌پوشانید. صدای پارس سگ‌ها به قدری بلند بود که گویی سگ‌ها هستند که دو بار در روز سوار بر چرخ اتوبوس‌ها از کنار فواره وسط میدان می‌گذرند. آن روزها اسب‌ها سوار کفش‌های پاشنه بلند بودند و این روزها سگ‌ها سوار بر چرخ‌های اتوبوس. مادر هر هفته با قطار به شهر می‌آید. دخترک اجازه دارد که سالی دو بار مادر را همراهی کند. یک بار اول تابستان و بار دیگر اول زمستان. دخترک احساس می‌کند خیلی زشت شده، بس که لباس‌های زخیم تنش کردند. ساعت 4 صبح مادر دخترک را به ایستگاه می‌برد. هوا سرد است. حتی تابستان هم ساعت 4 صبح هوا سرد است. مادر می‌خواهد ساعت 8 که فروشگاه‌ها باز می‌شوند در شهر باشد. همینطور که از فروشگاهی به فروشگاه دیگر سر می‌کشند، دخترک لباس‌های اضافه را در می‌آورد و آنها را به دست می‌گیرد. در نتیجه چند تکه از لباس‌هایش را در شهر گم می‌کند. این است که مادر دوست ندارد دخترک را با خود به شهر بیاورد. اما دلیل دیگری هم هست. دخترک اسب‌هایی را می‌بیند که روی آسفالت یورتمه می‌روند. دخترک می‌ایستد و از مادر هم می‌خواهد بایستد و منتظر بقیه اسب‌ها شوند. مادر وقت ندارد و نمی‌تواند دخترک را تنها بگذارد. مادر نمی‌خواهد دخترک را در شهر گم کند. مادر دست دخترک را می‌کشد. دخترک مقاومت می‌کند و می‌گوید: می‌شنوی؟ صدای سم اسبای اینجا با صدای سم اسبای ده فرق می‌کنه. در طول خرید، در راه بازگشت به خانه و تا چند روز بعد، کودک مدام می‌پرسد چرا توی شهر اسبا کفش پاشنه بلند می‌پوشند؟ زن کوتوله‌ای را می شناختم که در گوشه ای از میدان تراجان زندگی می کرد. کرولال بود. بیشتر موهایش ریخته بود و گیس بافته ای از علف شبیه همانی که از صندلی های مستعمل زیر درخت های توت خانه ی آدم های پیر آویزان بود بر سر می گذاشت. با آت و آشغال های مغازه سبزی فروشی روزگار می گذراند. هر سال مردان لولا که از شیفت کاری آخر شب تعطیل می شدند، حاملش می کردند. توی میدان هوا تاریک بود. زن کوتوله نمی توانست به موقع از چنگشان بگریزد، چون صدای پایشان را نمی شنید. جیغ هم نمی توانست بکشد. اطراف ایستگاه پاتوق فیلسوف بود. مرد باجه های تلفن و تنه درختان را با آدم ها اشتباه می گرفت. با چوب و درخت از کانت و جهان گوسفندان گرسنه سخن می گفت. در میکده از میزی به میز دیگری می رفت. تهمانده لیوانها را سر می کشید و با ریش بلند و سفیدش لیوانها را خشک می کرد. روبروی بازار پیرزنی با کلاه کاغذی پرسه می زد. زمستان و تابستان گاری کوچکی را که در آن دو کیسه بود از خیابانی به خیابان دیگر پشت سر خود می کشید. یک کیسه پر از روزنامه های تا خورده بود که پیرزن هر روز با آنها برای خود کلاهی جدید می ساخت. کیسه دیگر پر از کلاهای قبلیش بود. فقط آدمهای دیوانه دستشان را در سالن اصلی بلند نکردند. آنها دیوانگی را جایگزین ترس کردند. می توانستم آدمهای توی خیابانها را بشمارم. می توانستم خودم را هم به حساب بیاورم. انگار اتفاقی خودم را هم دیده باشم. می توانستم به خودم بگویم آهای با تو هم آن یکی، یا اینکه بگویم آهای با تو هم نفر هزارم. تنها کاری که از عهدم بر نمی آمد این بود که دیوانه شوم. هنوز عقلم کار می کرد. گرسنه بودم. چیزی خریدم و در حین قدم زدن خوردم. اینجا در خیابان گوشت را سریع‌تر با دندان تکه تکه کردم تا سر میز تریا. دیگر به تریا نمی رفتم. ژتون‌های غذایم را فروختم و با پولش 3 جفت جوراب نازک خریدم. حالا فقط موقع خواب به اتاقک مکعبی شکل می رفتم، اما خوابم نمی برد. همین که در اتاق تاریک دراز می کشیدم، سرم شفاف می شد و می توانستم تویش را ببینم. نور چراغ برق خیابان به پنجره می تابید. در شیشه پنجره بن موهایم را دیدم که مانند پیازهای کوچک در جمجمه‌ام ریشه دوانده بودند. با خود فکر کردم که اگر غلط بزنم، سرم از تخت پایین می افتد. با این حال مجبور بودم غلط بزنم تا پنجره را نبینم. غلط که زدم در را مقابل خود دیدم. حتی اگر مردی که چمدان لولا و کیسه پلاستیکی شفاف محتوی کمربند مرا حمل می کرد در را پشت سر خودش بسته بود، باز هم مرگ در تمام این اتاق حضور داشت. شب هنگام زیر تابش نور چراغ برق خیابان در بسته حکم تخت لولا را داشت. بقیه دخترها به سرعت خوابشان برد. صدای خشخش خرت و پرت‌های دیوانگان را بین بالش و سرم شنیدم. دستگل پلاسیده مرد چشم برا، گیس بافته از علف زن کوتوله، کلاه کاغذی پیرزن گاریچی و ریش سفید فیلسوف. پدر بزرگ ناهارش را که تمام می‌کند، چنگالش را روی میز می‌گذارد. از پشت میز بلند می‌شود و می‌گوید 100 قدم. راه می رود و قدمهایش را می شمارد. از میز به سمت در می رود. از درگاه می گذرد، به حیاط می رسد، وارد باریک راهی می شود و روی سبزه ها پا می گذارد. کودک با خود فکر می کند که حالا وقت آن است که پدر بزرگ از حیاط خارج شود و به جنگل برود. 100 قدم تمام می شود. پدر بزرگ بر می گردد. بیان که قدمهایش را بشمارد، از سبزه ها، باریک راه و درگاه می گذرد و به میز می رسد. پشت میز می نشیند و مهره ها را روی صفحه می چیند. ملکه سفید و ملکه سیاه را دست آخر روی صفحه می نشاند. شطرنج بازی می کند. آرنج هایش را روی میز از هم باز می کند. موهایش را می کشد. با پاهایش آهنگ تندی را زیر میز ضرب می گیرد. زبانش را در دهانش می چرخاند و دست به سینه می نشیند. پدر بزرگ غمگین و تنهاست. اتاق محو می شود، چرا که پدر بزرگ به تنهایی با مهره های سیاه و سفید به نبرد با خودش می رود. هرچه غذایی که خورده از دهانش دورتر و به روده هایش نزدیکتر می شود، چین و چروک چهرش عمیق‌تر می شود. آنقدر تنهاست که مجبور است خاطرات جنگ جهانی اول را با ملکه های سیاه و سفید تسکین دهد.